یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. قرآن کریم به تعبیر امیرالمؤمنین ظاهری عنیق دارد و باطنی عمیق. ظواهر آیات قرآن دلگشاست و باطنش ژرف و پرمحتوا. در حدیث دیگری آمده است که ان الله تجلا فی کلامه لخلقه، خدای متعال در قرآن در کلامش برای خلق تجلی کرده است. برخی از آیات قرآن مبین احکام و وظایف انام و مردمان است. برخی از آیات دیگر هشدار به آمدن قیامت و اینکه از پس امروز بود فردایی. برخی از آیات نعمتهای بهشت جاودان و رضوان را بیان می کند و برخی دیگری از آیات دوزخ را و جهنم و نیران را هشدار می دهد. از جمله آیات قرآن یک قسم هم داستان راستان و قصه خوبان و صدیقان و شهیدان و پیامبران است. امشبی را که درانیم شب تاسوعا اشاره می کنیم که یک بخش از آیات قرآن دیده اید در سوره های مختلف حکایت موسی بن عمران است. موسی کلیم الله که چگونه در دامن فرعون پروریده شد، بر علیه فرعون شورید و از شهر مصر فرار کرد، خائبا یترقب، رفت و به کنعان و فلسطین سرزمین شعیب در آمد. در اونجا 8 سال تا 10 سال برای شعیب کار کرد، در قبال اینکه شعیب یکی از دخترانش را به او بدهد به عنوان همسری. بعد از اینکه این دوره تمام شد، موسی همسرش را برداشت و برگشت که بیاد به مصر از فلسطین امروزی، از همین بیابان سینا که الان هست و مورد منازعه است. شب تار است و ره وادی ایمن، در پیش آتش طور کجا، موعد دیدار کجاست. شبی که می آمد از شبهای مهتابی و مقمر نبود، شبی بود که ماه در محاق بود، شبهای تیره‌ای که ماه نیست، بسیار تاریک و هم بسیار سرد. سردی و تاریکی و نیمه شب بیابان ره گم کرده، اتفاقا همسرش که باردار بود درد زایمانش گرفت، که برای هر مردی لحظه سختی است و لحظه پر استراب و پر استرس و پر استرار که همسرش درد زایمان بگیره در بیابان نیمه شب در سرما در تاریک، چه کنه؟ شب تار است، ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجاست. از دور یا آتشی دید. به خانواده خودش قرآن میگوید گفت مکس کنید اینجا، درنگی بکنید، اینی آنست و نارا، من آتیشی میبینم از دور، لعلی آتی کن برم، شاید انشالله تونستم یه تیکه آتیشی چوبی هیزومی بردارم بیارم اینجا گرم بشی بتونی وضع هم کنی یا لاغل راه پیدا کنی. زنم خب چاره ای نداشت، خب حرف درستی بود، گفت خب برو. او هم آمد. در روایات ما دارد که دقت کنید، امشب که شب تاسوعاست، شما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده اید، از بد حادثه اینجا به پناه آمده اید. این همه جمعیت چندین هزار، اگر به دل هر کدام وارد بشید، حتما امشب از باب الحوائج حضرت عباس سلام الله علیه حوائجی دارن. حد اقل حوائج این است که ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا. حد اقل حوائج همین عشق ورزی ما، مهر ورزی ما به حضرتشان است. حالا گرفتارها، مریضها که همینطور نامه میاد، دردمندانی که هستن، مشکلاتی که هست، اونها به جای خیش. حد اقل این است که همه ما امشب کربلا میخواییم. نمیخواییم؟ و از حضرت ابوالفضل هم میخواییم. خب امشب که آمده اید به در خانه باب الحوائج، به این حدیث توجه کنید که فرمود احسن الظن بالله، به خدا گمان نیک داشته باشید. همیشه منتظر باشید که از خدا یک رحمت جدید، یک نعمت جدید به شما برسه. بابی از رحمت و برکت جدید خدا بر شما بگشاید. منتظر رحمت خدا باشید. خدا از همچین بنده خوشش میاد که هر روز منتظره که خدا بزنه و یه کاری برای ما بکن، نه اینکه به بیاری و بیکاری بنشینه، نه، تلاش و سعی و خودش رو بکند، اما بالاخره در گذر مسیر تلاش ها، در مسیر بندگی و زندگی بنبست هایی هست، مزیقه هایی هست، تنگناهایی هست، گرفتاری هایی هست، نباشه هم می شود که شرایط بهتر. به کسی از رفقا هر وقت میگم که چطورید، میگه الحمدلله، دیگه بهتر از این نمیشه. الحمدللهش درسته، اما دیگه بهتر از این نمیشه. چرا؟ خدا قادر از هزاران هزار بار شرایطت رو از هر حیث، معنویت یا مادیت، بهتر کن. از هر حیثی که بگید، عافیت دارید، ثروت دارید، نه ثروت ندارید، معنویت دارید، هر چی دارید، خدا میتواند هزار هزار برابرش رو بهت بده. بنابراین الحمدللهت خوبه، بگو الحمدلله و نسأل الله من فضله. از خدا اضافهش رو میخواییم، از خدا بهترش رو میخواییم. والحمدلله رب العالمین. فرمود همیشه منتظر باشید که خدا یک در جدیدی از رحمتی که اصلا فکرشو نمی کنید، خیلی بالاتره، برای شما بگشاید. چطور آقا؟ به چه استدلالی؟ فرمود این قرآنه. موسی زنش باردار بود، هوا سرد بود، راه باریک بود، راه تاریک بود، رفت آتیش بیاره برای اینکه زنه گرم بشه، راحت بزاد راه پیدا کنن برن پی کارشون. اصلا تو فکر نبوت نبود، تو فکر کلیم الله شدن نبود، این خیلی حرفه، با خدا صحبت کردن، با خدا هم نشین شدن نبود. رفت تا به این درخت رسید، دید اون آتشی که هست یه درختیه که به ظاهر آتش گرفته، دقت کرد، دید عجب، این درخت آتش گرفته، ظاهرن آتشه، یعنی نوره که از این درخت سر میکشه، شعله ور شده، اما برگ‌های سبز زیتون این درخت، درخت زیتون کاملا تازه است و هیچ نسوخته. آخه درختی که آتش بگیره باید هیزومش بسوزه. درخت کامل سالم با تراوت مثل درختان باری، اما شعله ور. وحشت کرد در حدی که خواست فرار کنه، خطاب آمد که انی انا الله انا اخترتو که فستم علمایوها، من خدایم، بیا موسی نرو، تو رو برگزیدم، اختیار کردم، انتخاب کردم، گوش بده که چه به تو وحی میکنیم. امام فرمود ببین، موسی رفت آتیش بیاره پیغمبرش، رفت تیک چوب هیزم برداره بیاره پیغمبرش کردن. شما الان بلند میشید انشالله به برکت توسل امشب میرید کربلا، در خیالتون چیه؟ در خیالتون اینه که خب میرم کربلا، اگه قبلا رفتید که فبه ها، اگر نرفتید آرزویی دارید، میرم کربلا، میرم بین الحرمین رو میبینم، برم کف العباس رو ببینم، جای افتادن کف دست راست، جای افتادن دست چپ، برم حضرت حرم حضرت ابوالفضل، عتبش رو ببوسم، ذریعش رو ببوسم، سیر بشم از بوسه باران کردن ذریع، بعد بیام حرم آقا سید و شهدا، ذریع شش گوشه رو ببینم، برم نمازی بخوانم در بالا سر، پایین پای حضرت علی اکبر بچسبم به ذریع، بوسه باران کنم، بیستم در مقابل ذریع اصحاب او سلامی بدم، برم بپرسم تل زینبیه کجاست، منو راهنمایی کنن، خیمگاه کجاست. اینه تو ذهنتون دیگه. حال خوبی هم داشته باشم، یه عشق خوبی هم خدا بده و همسفرای خوبی هم بده و باحال باشند و دلی از عزا در بیاوریم که نه عزایی بپا کنیم. یه شب تو حرمش سینهی بزنیم، شوری داشته باشیم. اینه دیگه. گمان میکنید که ممکنه در یکی از این سفرها بزنم و برم و عرض میشود که بالا سر امام حسین، ببینم بالا سر امام حسین که کسی میگوید انا بقیت الله، گوش بده تا چه میگویم، هم صحبت امام زمان بشه. همچی چیز تو ذهن رو خطور میکنه؟ نه. مرحوم آیت الله عظما مرعشی نجفی خدایش رحمت کند، مرد بسیار بسیار بزرگی بود، مرد بسیار پرتلاش، نستوه، عمری تلاش کرد تا این کتابخانه عظیم خطی شیعه رو به راه انداخت. پشت جلد برخی از این کتاب ها جوان هایشون نوشته ای کسی که این کتاب خطی را در این کتابخانه روزی میخوانی، بدان من برای خریدن این کتاب از فلان مثلا عتیق فروش پول نداشتم، یک سال روزه استیجاری گرفتم تا تونستم این کتاب بخرم، یک سال نماز استیجاری خوندم تا تونستم این کتاب را از دست عتیق فروش ها در بیارم. و ایشون میدونید که حج نرفت به خاطر اینکه مستطیع نشد، پولی نداشت که حج بره، هر چی پول گیرش میامد بلافاصله کتابهای شیعه رو، کتابهای خطی 800 سال 1000 سال 500 سال قبل رو میخریدن و وقف کتابخونه میکردن. غرض هم این است که این مرد بزرگ در خاطراتشون آمده است که فرمودن من نجف در جوانی نجف بودن، من از نجف حرکت کردم برم امامزاده سید محمد در سامر را، نزدیک سامر راست البته در شهر بلد دوجیل پیاده می رفتم، وسط بیابان که می آمدم آب با خودم نیاورده بودم، راه رو گم کردم، راه رو گم کردم و به تشنگی افتادم، تشنگی 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 از هر طرف گرفتم جز وحشتم نیفسود، زنهار زین بیابان زین راه بی نهایت، راه نمیتونم پیدا کنم، همه طرف فاصله ها زیاد تا جیم چشم کار میکنه آب نیست، به تشنگی افتادم بیهوش شدم. آی مرعشی کجا میرفتن؟ میرفتن حرم سید محمد زیارت بکنن. به چی رسیدن؟ چون یه بیهوش شدن، وقتی به هوش آمدم دیدم که سرم به پای یک آقاییست، چشمم رو باز کردم دیدم وای خدایا چی جمالی، سرم به دامن امام زمان. فرمودن که اینجا چرا افتادی؟ گفتم از تشنگی از بیهوشی. فرمود این آب. گفتم اینجا آبی نبود. چرا؟ فرمود چرا بلند شد. بلند شدم ببینم نهریه. فرمود وضو بگیر آبم بخور. وضو گرفتم آب خوردم. آمدم سفره ای رو باز کردن از بخچه. فرمودن بیا غذا بخور. خوردم. فرمودن سید محمد میرفته. عرض کردم بله. فرمودن منم میام. حالا از اون جایی که من افتاده بودم تا بلد، تا دوجیل، شهر دوجیل، فرسنگ ها راه بود. یه دو سه قدم برداشتن دیدم تو حرم سید محمدیم. ای زیارت خوندن، بعد توصیه هایی کردن که مثلا به جوانان بگید احترام به پدر مادر بگذارن، در رکوع آخر بخوانن که اللهم صل علی محمد و آل محمد و ترحم علی اجسنا و اغثنا به حقهم، به طلاب بگویید خطبه عمه ما زینب کبرا رو حفظ کنن، خطابه حضرت زهرا رو حفظ کنن و توصیه‌ای. در ازم این است که آقای مرعشی که اون روز صبح از نجف آمده بیرون رو داشته میرفته زیارت یک امامزاده، فکر میکرد که اون روز روز ملاقاتش با جان جانان صاحب از زمان باشه؟ نه. بنابراین احسن و ظن بالله، اگر در هر بنبستی گرفتارید، در هر مضیقه‌ای هستید، در هر شرایطی هستید، دلخوش باش، خداوندی چنین بخشنده داریم، خدای وهاب ما، خدای رحیم ما، خدای منان ما، دیان ما، بخشنده، این خدای معطی انشاءالله یک راه جدید باز میکنه. امیدوار باش که خدای متعال فرموده است من در پیش گمان بنده مؤمنم هستم، هر جور که اون نسبت به من گمان ببره منم هم همون جور باش رفتار میکنم، اگر نسبت به من خوش گمانه من هم نسبت به او خوش رفتار میکنم. خیلی گرمه، روشن بخوریم. منم با اون همینجور رفتار میکنم. خیلی خوب، بگذر از این بیت غزل، بر میگردیم به سراغ موسی. با موساییم در وادی ایمن، انا اخترتو که، من تو رو برگزیدم موسی. دیگه از زنه یادش رفته، الان با خدا داره صحبت میکنه، پیغمبر شد، مبعوث شد. اون خانم هم اونجا زایید، خداست دیگه، خدا 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 بو آرامش داد، خدایی که دندان دهد نان دهد، بو آرامش داد و او با آرامش هم اونجا زایید و موسی هم اینجا فعلا در خلوتخانه انس با خداست. انا اخترت و کفستم علم آیوها، گوش بده به آنچه که وحی می شود، بفرمایید اذهب الی فرعون انه طغا، برو به سمت فرعون، او طغیان کرده، باید با او درگیر بشی، باید او رو انذار کنی، باید هشدار بدی، اگر نپذیرفت باید باش درگیر بشید. خب باره به این سنگینی، وظیفه به این مهمی، ثقیل سنگین بود بر دوش موسی. فرعون ذل اوتاد و قول بیشا خودم، کسی که مردم رو میگرفت با میخ میکوبید به زمین. فرعون رو که ذل اوتاد میگن، کسی رو که میخواست بکشه دستور میداد او رو با میخ به زمین میخکوب کنن، با میخ طویله های بزرگ طرف دستش رو، چهار دست و پاش رو، سینش رو میکوبیدن به زمین زیر آفتاب تا جون بده. به این جهت بگن ذل اوتاد. فرعونی که برای که همین موسی زاییده نشه 70,000 شکم زن بنی اسرائیلی رو با نیهای تیز دستور داد ببرن و جنین هاشو بیرون بکشن و سر جنین رو ببرن. خیلی چندش آوره، سر نوزاد بریدن چندش آوره، چه برسه به سر جنین. و موسی به دنیا آمد. همچین فرعونی حالا برو سراغش. موسی عرض کرد که رب اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری و اشرکه فی امری. خدایا من دست تنها، وزیری برای من قرار بده. وزیر یعنی پشتیبان، یعنی همراهی که شما رو پشتیبانی میکنه، ساپورت و حمایت شما با اوست در حقیقت. وزیرا من اهلی، یک وزیری قرار بده، نه از بیگانگان، از خانواده خودم، از خیشانم. هارون اخی، اصلا خودم میگم کی؟ برادرم هارون. اشرک و فی امری، اونم در کار نبوت ما شریک کن. اشدد بهی عذری، تا پشت من محکم بشه. دعاش رو مستجاب کردیم. قرآن میفرماد بهش گفتیم سنشد دا ازود که به اخی، باشه هارون رو پیغمبر قرار میدیم و پشت تو را محکم میکنیم و بازوی توانمند تو را هارون قرار میدهیم. هارون دست تو در کار است، هارون بازوی توست. موسی خوشنود شد. به هر دو گفتن حالا اذهبا الی فرعون، دوتایی با هم برید و قولا له قولا لینا، با نرمی با فرعون صحبت کنید. لعله یتذکر او یخشا، کسی رو که میخواییم هدایت بکنیم باید با نرمی باش صحبت کنیم. این دستور قرآنه، حتی اگر فرعون صفت باشه، حتی اگر فرعون صفت باشه. تا چه برسه یک کسی جوانی که راهی گم کرده، هم کلاس ماست، هم کلاس شماست، هم درسی شماست، میبینید یکم داره کج میره. در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. به اون محبت کنید و او رو به در خانه خدا بیارید، او رو هدایت کنید. این نسبت به موسی و هارون. پیامبر اکرم فرموده است آنچه که در امم پیشین اتفاق میفته در این امت دقیقا اتفاق میفته، مخصوصا آنچه که در بنی اسرائیل اتفاق افتاده. خود پیامبر ما اول رسالت دستی به دعا برداشت، آیان اهل تسنن هم نوشتن. فرمود خدایا من هم به مانند موسی میگویم اللهم اجعل وزیرا لی من اهلی، خدایا وزیری برای من قرار بده. علی اخی، برادرم علی را وزیر من قرار بده که او شریک در کار هدایتگری مردم من باشد، او دست پرتوان من باشد، او بازوی من باشد که من احساس ناتوانی می کنم در مقابل این وظیفه رسالت بزرگ الهی که رسالت ختمیه هم هست. خدا هم دعای پیغمبر اکرم رو مستجاب کرد. فرمود خدا علی را بازوی من قرار داده، دست من در کار قرار داده. فرموده است ناد علیان مظهر العجائب تجد خاونن لک فی النوائب، علی رو ندا بده بخوان که مظهر العجائب است، میبینی که او در تمامی مشکلات یار و یاور تو خواهد بود، اون تو خواهد بود. لذا نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید، به هر حالی که درماند پیامبر هم علی گوید. عزیزان اگر صدای من به گوشتون میرسه داخل واقعا هیچ جایی نیست، هرچی هم صلوات بفرستید. بله؟ میگن صدا نیست. الان درست میکنن، یه لحظه صبر کنید الان درست میشه. نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید، به هر حالی که درماند پیامبر هم علی گوید، و عالم هم علی گفتم، به محشر هم علی گویم. پیامبر اکرم در هر مخمسه‌ای، در هر جنگی، در هر کدام از صحنه‌های نبردها واقعا امیرالمومنین رو میفرستاد. فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطابه خودشون فرمود و ما نقم مومن ابل حسن، چه کینه ای از علی به دل دارد، خدای میداند که هر کجا و هر جا فتنه ای صورت می گرفت، آتشی برپا می خواست، پدرم علی ابوالحسن رو می فرستاد به میان اون شعله های فتنه ها تا علی اون شعله ها رو می خوابانید و تا فتنه رو ریشه کن نمی کرد، تا آتش رو فرو نمی نشاند بر نمی گشت. هر جا جهاد بود علی بود و ذوالفقار، گریان در انتظار علی بود فاطمه. در تمامی غزوات این امیرالمؤمنین بود که مشکل گشای کار بود. اگر دست علی دست خدا نیست، چرا دست دیگر مشکل گشا نیست؟ در احد پیامبر اکرم زخمی شدند، جنگ پیروز شده رو مغلوبه شد بر اثر خیانت برخی از اصحاب، در یک گودالی افتادند، صورت مبارکشون خونیست، دهان خونیست، زنجیرهای خود فرو رفته در گونه مبارک و پشت افتادند با ضعف تمام. گروهانهای 50 نفری از بین 3000 نفر لشکر دشمن می آمدن پیامبر رو بکشن. امیرالمومنین که جوان بودن گرد این گودال می شرخیدن، یک تنه در مقابل این همه لشکر شمشیر می زد نتوانند پیغمبر رو بکشن. می زد اونها رو تارمار می کرد، ضربتهایی هم می خورد، طبیعی زدی ضربتی ضربتی نوش کن. اینو همیشه متوجه باشید که در زندگی پیغمبر و در زندگی عادی و در جنگ ها قرار نبوده معجزه بشه، ولی پیغمبر اشاره می کرد سوس می شدن، خوش می شدن، قرار بوده بجنگن. چرا؟ چون قرآن میگه که للبلوکم، میخوایم شما رو بیازماییم، حتی نه علمل مجاهدین، تا ببینیم چه کسانی تلاش میکنن، چه کسانی نشستن. خدا خودش میتوانست پیام رسالتش رو، دینش رو به همه عالم برسونه، اما میگذارن صفحه آزمایش رو ببینن چه کسانی انصار الحسینن، چه کسانی اعداء الحسینن، چه کسانی میان سینه‌شون رو سپر میکنن، مثل سعید ابن عبدالله، مثل عابس ابن شبیب شاکری در راه حسین و یاری او جان میدن، چه کسانی میشن شمر و ارمله و سنان. لذا امیرالمومنین که ضربه میزد اونها رو تارمار میکرد که تاراند همشون رو و وادارشون کرد به عقب نشینی، خود هم ضربه میخورد. چندین بار شمشیر امیرالمومنین خم شد، از شدت ضربه ها کج میشد، می نشست به کنده زانوی شمشیر رو راست می کرد، دو مرتبه بلند می شد. علی جان از چپ آمدن به چپ می رفت، علی جان از راست آمدن به راست می چرخید، مثل پروانه می چرخید. سنیان هم نوشتن که جبرئیل نازل شد کنار پیغمبر، در این گودال گفت یا رسول الله ما هذه المواسات من علی فی هذا الیوم، این چه جانفشانی است که علی می کند، از جونش امروز مایه گذاشته، زخم می خورد و از شما دفاع می کند. لبخند زدن پیامبر، فرمود تعجب میکنی؟ علی جان منی و انا من، علی جان من و من جان اویم، من کیم؟ لیلی و لیلی کیست؟ من ما یکی روحی من در دو بدن. تا جان پیغمبر رو نجات داد، اما 92 زخم شمشیر بر بدن امیرالمومنین خورد. کار دستونو بریده به استخون برسه، ولی بنده اتفاق افتاده چند مرتبه کاری میکردم با تیغ موکت بری، میبینید میبرد تا به استخون میرسه، دادتون در میگرد وقتی کشیده میشه به استخون. همین یک مثلا یکی دو سانتی که بریده، یه چند روز شما رو به زحمت جدی میاندازد. ضربه یک کارت نخورده، ضربه یک تیغک موکت بری نخورده، شمشیر خورده امیرالمومنین، اون هم 92 زخم. که ام سلمه همسر پیامبر، ام المؤمنین، آمد خدمت پیغمبر گریه میکرد و خیلی ناراحت. فرمودن که چت ام سلمه؟ گفت آقا 92 زخم بدن علیست، این همه زخمش، بدنش پر زخم، من میبینم که بدن چاک چاکه، زخمها دهان باز کرده و امیرالمومنین علی حتی حاضر نیست آه بکشه یا اظهار درد بکنه یا آه بگه که شما ناراحت نشید، مراعات حال شما رو میکنه. فاطمه زهرا سلام الله علیها در تاریخ دارد که اون زمان بخیه نبوده که مثلا بتادین بزنن زدوفونی بشه بعدن بخیه بزنن خونریزی بند بیاد. در تمام جنگ های قدیم برای هم زدوفونی کردن و هم بند آمدن و خونریزی میسوزاندن خود زخم رو. فاطمه زهرا یکی که حسیر آتش میزدن لای زخم های بدن امیرالمومنین، چاک های بدن ها میگذاشت، میگریست و اینها رو سوزاند و مداوا کرد و مرهم گذاشت. یاری پیغمبر کار آسانی بر امیرالمومنین نبود. 30 سال در کنار پیغمبر، این همه رنج ها، این همه شکنج ها، این همه نبرد ها در راه یاری پیغمبر. خب پیغمبر اکرم توسط کی حمایت شد؟ امیرالمومنین. توسط کی وزارت شد، پشتیبانی شد؟ امیرالمومنین. بازوی پرتوان پیغمبر که بود؟ امیرالمومنین. بازوی موسی که بود؟ هارون. زبان موسی که بود هارون، زبان پیغمبر، زبان فصیح پیغمبر کیست؟ هو افصح منی، امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین جوان ها ببینید، گاهی بهشون گفتن آقا میشود یک سخنرانی بکنید تمام کلماتتون نقطه نداشته باشه؟ فلبداهه فلبداهه شروع کرده است امیرالمؤمنین. خیلی عجیبه ها، تا گفتن شروع کردن، یک سخنرانی، یک خطابه توش یک کلمه نقطه دار نیست، خیلی هم پر محتوا. گاهی بهشون عرض شده، الان اینا رو نقل کرده تاریخ و هست متنش، گاهی بهشون عرض میشد که آقا میتوانید یک خطبه بخوانید، یک سخنرانی کامل پر محتوا بکنید بدون همزه، بدون الف. یک سخنرانی کردن توی هیچ کلمهش الف نیست. در شجاعت شیر ربانی استی، در مروت خود تو دانی کیستی. راز بکشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا. تو ترازوی عهد خوب بوده ای، بل زبانه آن ترازو بوده ای. خیلی خوب، دوره امیرالمومنین و پیامبر گذشت، رسید به امام حسین. امام حسین که به کربلا را افتادن، امیرالمومنین قبلن علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. سالها قبل حضرت امیرالمومنین به عقیل که نسب شناس بود فرمود عقیل میخواهم ازدواج کنم، همسری بر بگزینم که نیاکان او از شجاعان باشند، تا فرزندان پسری به دنیا بیاورد که در روز بیاوری و بیکسی حسینم یار او باشند. گفت اگر همچین کسی رو میخواید، فاطمه کلابی است، حضرت ام البنین. همسر امیرالمومنین شدند حضرت ابوالفضل و سه برادر حضرت ابوالفضل که به دنیا آورد به او گفتن ام البنین، مادر پسران. همون نقشی که امیرالمؤمنین داشته است در یاری پیغمبر، همون جانفشانی و از جانمایه گذاشتن در حضرت ابوالفضل بود در کربلا به نیابت امیرالمؤمنین نسبت به امام حسین. مرحوم آیت الله شیخ جعفر شوشتری میگوید پنج تن اصحاب کسا هر کدام گویا نائبی داشتن در کربلا. نائب امام حسن قاسم بود، نائب فاطمه زهرا زینب بود، نائب پیغمبر علی اکبر بود که تجسم آینه پیغمبر بود. میگه نائب امیرالمؤمنین علی بود، کمچنانی که امیرالمؤمنین در رکاب پیغمبر، سپهسالار بود، صاحب علم بود، علمدار تمام لشکر پیغمبر در تمام غزوه ها و تمام سریه ها و جنگ های پیغمبر امیرالمؤمنین بود. علمدارش اینجا ابوالفضل است به نیابت امیرالمؤمنین. خب حضرت ابوالفضل هم از جان مایه گذاشت. در زیارت حضرت ابوالفضل میخوانیم که فنعم الاخ المواسی، عجب برادر جان فشانی بودی، ول اخ دافع عن اخی، و عجب برادری که از برادر چگونه دفاع کرد. المجیب و الی طاعت ربه، که دعوت و طاعت خدای خودت رو اجابت کردی. الراغب و فیما زهد فیه غیره من الثواب الجمیل و ثناء الجمیل من الثواب الجزیل و ثناء الجمیل. تو رغبت ورزیدی در آنچه که دیگران بی رغبت بودن، دیگران رها کردن امام حسین رو رفتن، تو ایستادی رغبت کردی در بهشت، در رضای رسول خدا، در اینکه بری به خدمت فاطمه زهرا، دست بریده سر به خود عرض می شود که آغشته و دریده، اما برای رضای زهرا. اونجا یک نکته ای رو می خوانیم و می خوانیم در زیارت حضرت عافظ و اعتیت غایت المجهود، تمام توانت رو به کار بردی، اوج توانت رو به کار بردی. این یک نکته است دوستان جوانی که امشب به عشق ابوالفضل به این محفل آمدید. دیشب عرض کردیم شما به نیکی میدانید که جنگ سرد بین ما و بین تمام فرق کفر آغاز شده. تمام فرقه های انحرافی، تمام ملت کفر، از مسیحیت، از یهودیت، از بهائیت، از زرتشتیت، از سکولارها، از لائک ها، از لامذهبا، از این وهابی های خراسان، همه نسبت به شیعه و به خصوص شیعه ایرانی حساس شدن و وارد جنگ شدن. بسیاری از شما اونقدر جوانید که زمان جبهه و جنگ رو به یاد نمیارید. روسی صدام و خوناشام رو به جان این مملکت انداختن، شروع کردن در طی 1000 کیلومتر مرزهای ما تمامی اسلحه ها رو به صدام میدادن، میراژ های فرانسوی رو دادن، میگ های روسی رو دادن. همین آلمان به گزنده ترین و و وحشتناکترین سلاح‌های شیمیایی رو به عراق داد. امریکایی ها بهترین جنگنده ها و آواکس های اطلاعاتی خودشون رو در اختیار صدام گذاشتن. هرچی اصله بود دنیا به او داد که به جنگد علیه کشور شیعه و شیعه رو نابود کند. یک عده جوان هایی که به رحمت خدا رفتن شهید شدن، اینها بلند شدن از تمامی این کشور، از شهر و دیارشون، پدر و مادرشون رو بوسیدن، وداع کردن، رفتن، مردانه ایستادن. در طی 8 سال 180 هزار نفر جوان به خاک و خون غلطیدن تا ناموسمون رو حفظ کردن. این خیلی مهم، بحث ناموسی. اگر اونها نمی رفتن و نمی ایستادن، همچنان که روز اول که ریختن به اهواز و به سوسنگرد و دختران ایرانی رو غارت کردن، فرقی نمی کرد، می آمدن و رحم نمی کردن. به برکت خون اون شهدا، به همت اونها، به غیرت اونها، اونها رو سر جاشون نشوندن. حتی یک مد از این مملکت به یغما نرفت. در طول تاریخ پادشاهان سوس، عنصر قاجار و بعدی ها تکه تکه این مملکت رو به باد دادن. در عهدنامه ترکمنچای همین بحرین، همین بحرین رو 50 سال پیش پهلوی مستقل کرد و داد به عرب ها. بنده خودم در بحرین منبر رفتم، منبر فارسی رفتم، شب قدیر حسینی افتتاح کردم. اینا اصالتا اکثرا پدرانشون اهل شیرازن، فارسی صحبت میکنن، یک کشور عربی نیست. دادن رفت کشور رو تکه تکه، به خال هندویش بخشند سمرقند و بخارا را، و رفت و نابود شد. اما در طی این 8 سال مملکت مان یک مترش هم نرفت. صحبت سر این است، دور مجنون گذشت، نوبت ماست. اون دوره تمام شد، الان دشمن وارد این کار شده که الان دیگه به ما حمله نمی کنن. اما جنگ سرد را آغاز کردن، جنگ فرهنگی را آغاز کردن. کنگره امریکا گفته بود، حالا مربوط به حالا نیست، 10 سال پیش گفته بود ما جنگ نمی کنیم با ایران، ما کاری می کنیم که جوانانشون از درون بپوسند، غرق فحشا بشن، تا از درون مثل یه هندوانه که از درون پوسیده، یه جایی که از درون پر افن شده، متعفن شده، وقتی هم که بخوایم حمله بکنیم مردی نباشه در مقابل ما بایست. لذا امروز اخلاق ما، عفت ما، اعتقادات ما رو مورد هجمه قرار دادن. سایت های مختلف روز 5 میلیون دلار 10 سال قبل 7 میلیون دلار دادن برای راه اندازی سایت های سکسی و پورنوگرافی به زبان ایرانی، زبان فارسی. میلیون ها دلار دادن برای راه اندازی سایت هایی که شبهه بپراکنن. خیلی جالبه، شبهات علکی عجیب و غریب. همین امروز کسی قبل 2 ساعت قبل برای من پیامکی زده بود، یک جوانی که آقا راسته که میگن اصلا اسم علی ابن ابی طالب، اسم باباش اصلا شخصی به نام ابو طالب وجود نداشته، بابای علی شخصی است به نام عمران، باباش ابو طالب نبوده. چقدر بمباران میکنن ذهن جوانان ما رو. و مطلب صحیح چیه؟ آقا عرب هر بچه‌ای که به دنیا بیاد 3 تا لقب و اسم و کنیه بر او میگذارن. مثلا امام رضا اسمشون چیه؟ علی. لقبشون چیه؟ رضا. کنیه شون چیه؟ ابوالحسن، یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا. ما میکاری میکنیم در منزل، این بچه به دنیا آمده، یه اسم براش میگذاریم علی، یه لقب براش میگذاریم یه کنیه. یه دختر به دنیا آمده، اسمش چیه؟ فاطمه. مثلا لقبش چیه؟ عفیفه، با عفت، یه صفت براش میگن. کنیه‌اش چیه؟ مثلا ام الحسین، ام الحسن، فال به خیر میزنن که فردا مثلا فرض کن این فرزندی داشته باشد به نام حسن. عزیزم ابو طالب پدر امیرالمومنین اسمشون عمرانه، کنیه‌شون ابو طالبه. آمدن به این بچه گفتن که ببین اصلا معلوم نیست اینا تاریخ چی از چی نیست، اسم بابای علی ابن ابی طالب شخصی به نام ابو طالب وجود نداشته، برو تحقیق کن اسمش عمران بوده. خوی عمران هم ابو طالبه. خدا به حق بل فضل العباس قسمتتون کنه، برید بقی ائمه بقی رو زیارت کنید و قبر مادرش ام البنین رو. شالا از پلای بقی میرید بالا میستید، در بقی رو بعد از نماز صبح باز میکنن، قبور ائمه 4 تا قبر مقابلتون زیارت میکنید، بعد سمت چپ شما پایین تر قبر حضرت ام البنین مادر ابوالفضل، در کنار دو تا قبر عمه های پیغمبر عاتکه و صفیه. الان که برید اونجا وهابیت یه 10 تا 20 تا از این جوجه وهابی های افغانی فارسی زبان گذاشته اونجا، اینا 24 ساعته وقتی زوار دارن زیارت میکنن همینجور طعنه میزنن، فحاشی میکنن، مشرکید، قبر پرستید. بعد که اونجا زوار میان میگن بابا برید، اصلا اینجا معلوم نیست قبر کی هست، روی قبرها واسطه اهانت میکنه، اصلا اینجا معلوم نیست قبر کیه. خب اگه معلوم نیست قبر کیه، 10,000 قبر توی بقیه وجود داره، تو چرا آمدی اینجا واسدی؟ چرا میگذاری ما به این قبر نزدیک بشیم؟ چرا به این قبر داری اهانت میکنی؟ یکی معلوم نیست قبر کیه؟ نه آقا 1400 سال گذشته معلوم نیست کدوم گور به کدوم گور بوده. چرا خیلی هم معلومه، شما 80 سال پیش اینجا حرم بوده، الان پایه های اون 8 ضلعیه حرم هست، شما خراب کردید. الان زرینش در موزه لوور پاریس، در موزه انگلستان معذرت میخوام موجوده، زرین ائمه بقی تو خراب کردی بعد از 80 سال. حالا میخوای بیای تلقین بکنی که نه اصلا اینجا هم قبر علی ابن ابی طالب، قبر قبور ائمه بقی نیست، این قبر ام البنین نیست. برید شبهات مختلف رو در مسائل اعتقادی امروز مطرح میکنن. آقا زنگ زده از من پرسه که آقا درست شمر دایی ابوالفضل بوده؟ نه من دروغه. چطور؟ گفتن آقا شمر دایی ابوالفضل بوده، چون داییش بوده براش امان نامه آورده. نه عزیزم، عرب قبیله داشته. مثلا الان ما میبینیم برخی از شهرها نسبت به همشهریاشون چی دارن آقا؟ یه تعصبی دارن، یه رگ مثلا همشهریگری دارن. حضرت ابوالفضل از قبیله کلاب بودن، مادرشون نه خودشون از قبیله کلاب بودن، شمر هم از قبیله کلاب بوده، اما این قبیله 100 نفری نبوده، مثلا قبیله بنی اسد یک قبیله 50,000 نفری بوده، یک قبیله 50,000 نفری 100 نفری این شخص هم از اون قبیله بوده. اینها در غروب تاسوعا میدیدن عظمت ابوالفضل رو، میدیدن رشادت و شجاعت حضرت ابوالفضل رو، بیباکی، تهمتنی، دلاوری ابوالفضل رو. آمدن یه جوری حضرت ابوالفضل رو جدا کنن از امام حسین که شکستی در امام حسین باشی. علاوه بر شخصیت که اگر جدا میکردن میگفتن آقا داداشاش فلش کردن، آمدن طرف ما، پس چه حقی؟ داداشاش یزید رو قبول دارن، حالا این یکی قبول نداره. دقیق میفرمایید، یعنی حتی بحث شجاعت هم نبود، بحث سیاسیش هم کار داشتن. لذا غروب تاسوعا بله، اما نامه آورد شم که ما چون شما از قبیله مادر ما هستید و مادرتون از قبیله مادر ماست، براتون همین امان نامه آوردیم. فرمود لعنت خدا بر تو باد، به سر پیغمبر رو اینجا مثل اسیر در بیابان گرفتار کردین، برای من امان نامه میارید؟ بعد ببین دشمن چیکار میکنه، لایک ها، ضد دین ها، بهایی ها. بله آقا اینا اصلا دعوای قوم و خویشی بوده، یا قوم و خویشی بودن، اختلاف خانوادگی داشتن. عجب عجب. با اینکه امام حسین کسی است که بزرگان شخصیت‌های سیاسی، علمی، متفکرین، نویسندگان جهان نسبت به او اظهار و خضوع کردند. می‌دانید که گاندی رهبر معروف هندوستان در مبارزه‌ای که با استعمار انگلیس داشت، وقتی که کار به آخر رسید، انگلستان تهدید کرد هندوها را و هندوستانی‌ها را، گاندی گفت اگر کارد ما به استخوان برسد و در نهایت امر ما اقتدا می‌کنیم به سرور آزادگان جهان حسین ابن علی و در مقابل شما می‌ایستیم. بعد می‌بینید داستانی رو، حکایتی رو به این پرفرازی، به این بلندی، به این با عظمتی، حالا 4 تا لامذهب بهایی مثلا میاد میگه که چی؟ میاد میگه که آقا اینا یک دعوای خانوادگی بوده، امام حسین یزید سر مثلا یک زن اختلاف داشته. چی میگم؟ امروز بهاییت در کشور خیلی فعاله و خیلی تبلیغ میکنه. بنده جوانی رو در اصفهان دیدم، دانشجو بود، صحبت میکردیم، کم کمک به من گفت من بهایی شدم. تعجب کرده، مسلمان زاده، شیعه زاده، بهایی، یک دین موهوم خرافی که زمان ناصرالدین شاه روسیه تزاری سید ممدلی باب رو در عرض کنم خدمت شما که شیراز گیر آوردن، یه طلبه ای رو چرس و بنگ بهش دادن و کم کم عرض میشه دورش رو گرفتن و هم روسیه تزاری هم استعمار انگلیس، که خدای رحمت کند امیر کبیر را، امیر کبیر سید ممدلی باب رو اعدام کرد در تبریز. و وقتی آوردنش چی بلد نبود، خودشم توبه نامه نوشت و به غلط کردن افتاد. یک مرد زنباره، یک کثیف آلوده مستعمره. بعد بهاییت هم رفت بعد از مرگ سید محمد علی باب، بها شاگرد او رفت در همین اسرائیل امروز در بندر عکا اونجا مستقر شد و از اون زمان تا الان اینا بازیچه صهیونیست‌ها بودن و آمده است. بهاییت فرزند حرامزاده استعمار انگلیس و استعمار روسیه تزاری است و در دامن یهودیت و اسرائیل هم پروریده شده، الان هم مرکزشون اونجاست. بهایی شدی؟ گفت بله. چطور؟ گفت دانشجو هستم در تهران، از منزل می آمدم صبح بیرون و سوار تاکسی شدم، تاکسی که از این شخصی های مسافرکش، من عقب نشسته بودم. این آقایی که مسافرکشی میکرد، نفر اول که خواست بره پایین آمد کرایه بده، گفت بفرمایید من همینجوری شما رو مهر و محبت رسونده. گفت صلواتی؟ گفت نه صلواتی هم نیست، رو مهر و محبت رسوند، رفت پایین. نفر دوم رفت پایین و نفر سوم همینجوری. نوبت من که رسید راهم هم دور بود، گفتم آقا حضرت عباسی شما خیلی با صفایی، خیلی با حالی، سر سو بلند شدی اما مثلا همینجوری با صفا میرسونی. گفتش که خب حالا بالاخره نو دوستی و انسان دوستی خوبه، کجا میخوای بری؟ گفتم مثلا دانشگاه ما کجاست، اینجا پیاده میشم. گفتم میرسونم. هرچی گفتم نه آقا راه دوره، گفتم میرسونم. تو راه کم کم شروع کرد صحبت کردن، بعد شروع کرد تبلیغ بهائیت. گفت ببین مثلا فرض کن که 40 سال پیش 50 سال پیش ژیان بود. گفتم بله. گفت حالا زانتیا آمده. گفتم خب حالا مثال ببین چقدر مغالطه مسخره. گفت خب 1400 سال پیش محمد ابن عبدالله آمده، او پیغمبر بوده، اما بعد از او الان ورژن جدیدش آمده، سید محمد علی باب و بهائی، عرض می شود که پیشرفته شه، این پیغمبر امروزه. و بعد آدرس منزل ما رو گرفت و بعد برای من کتاب می آورد. من اینجا حرف دارم برای شما، امشب همین قصه حرف دارم. کتاب می آورد، سیدی می آورد و کم کم من بهایی شدم. جالب این بهایی شده بود که بنده با یک ساعت صحبت کردن برگشت گفت استغفر الله، مسلمون شد و خیلی ناراحت. گفتم خب اون که همچین استدلالی برات کرده که ژیان و زانتیا، خب بفرمایید بنده الان سوار ژیان میشم. یادتونه که ژیان که سوار میشدیم دیگه، اون دنده کذایی که داشت، پنجره‌هایی که داشت که گاهی میبردی جلوی عقب میبردیش با دستی در میومد اصلا توی چیش. خب الان زانتیا سوار میشی، ایربگ داره، نمیدونم ای بی اس داره، آینه فرض کن برقی داره، چی داره چی داره، هزار تا چیز داره. نمیدونم این ضبطش سی دی پلیر میخوره چیکار میخوره، چی ویدیو سی دی میخوره، دوربین عقب داره، چی بعد هزار تا امکانات داره که اون نداره. دنده ی اتومات مثلا داره که اون نداره. خب بفرمایید که حالا این دین جدید که آقای اصل ممدلی باب، میرزا ممدلی باب بهایی و بابیت آوردن، ورژن جدیدتون چیه؟ حرف جدیدتون برای بشریت چیه؟ حرف جدیدتون چیه؟ علاوه بر اسلام چی آوردی؟ تو ما قبول کن چشم. گفت اخلاقیات و رفتار و خوب و گفتار و خوب. گفتم عمو جان این که قبل از اسلام 2000 سال پیش زرتشت گفته بود رفتار نیک، پندار نیک، گفتار نیک. حرف جدید بگو. یه حرف جدید چی آورده؟ حرف جدید باب هیچی. زنای با مادر حلال است، زنای با خواهر حلال است. این حرف جدیدش. نوکر اسرائیل شدن یه حرف جدیده؟ حرف جدید بیار. چیزی بیار بالاتر از آنچه علی گفته است. چیزی بیار بالاتر از آنچه رسول الله در انسانیت، در اخلاق. یه چیزی جدید بیار، ما نوکر تو هستیم. به دین تو در میه. موند. بعد خودش فکر کرد واقعا چیزی نداره. ببینید واقعا هم چیزی نداره. سوال من اینجاست. ببینید اونا این جنگ رو آغاز کردن که بلند میشه یک نفر بهایی، جوانها عرض من رو توجه کنید، یک نفر بهایی با اون دین پوچ، با اون دین مسخره که هر کس رو میخوان بهایی کنن، هر جوانی رو پول بهش میدن، بعد میگن بیا عرض میشود که به محفلهای ما دختر بهت میدیم، مشروب میدیم، هر چی خواهی انجام بده، می بخور، منبر بسوزان، هر کسافتکاری میخوای بکنی بکن، اما اسمت بهایی باشه، فقط خوشرفتار باش و به هر کسی لبخند بزن و عرض میشود که مهر و محبت ببز. خب الان او را افتاده صبح بلند شده رفته 10 تا خیابون رو 50 نفر آدم رو برده و آورده مجانی تا تبلیغ دینش رو بکنه. ما چه کردیم؟ در زیارت حضرت ابوالفضل میخوانید شما در نصرت امام زمانت تمام توانت رو به کار بردی. ما چقدر از توانمون رو در راه یاری امام زمانمون و دینمون به کار بردیم. همه تون عاشق حضرت ابوالفضل، انصافا هر جوان شیعی رو ببینی با هر نوع سلیقه‌ای با هر نوع تیپی بین همه شهیدان کربلا دلبسته ابوالفضل. ورزشکاران ما عاشق اوین، جوان مردان ما عاشق اوین، هنرمندان ما عاشق اوین. عجیبه حتی کسانی که دین غرق کردن عاشق ابوالفضلن. خدا میداند در همین جلسه 5 سال یا 6 سال پیش جوانی به من نامه ای نوشته بود که آقا من به طور کلی نماز نمیخوندم، از دین غرق کرده بودم، نه مسجد و نه حسینیه و نه روزه و هیچی. امشب دیدم تاسوعا شب ابوالفضل، هر چی به دلم مراجعه کردم دیدم با ابوالفضل نمیتونم غرق کنم. امشب به عشق ابوالفضل آمدم و به طرف دین آمدم به عشق ابوالفضل. ابوالفضل برای ما دلرباست، ابوالفضل برای ما نازنینه، ابوالفضل برای ما دوست داشتنی است. درسته؟ اگر اینجوریست، عظمت حضرت ابوالفضل به این است که یاری دینش کرده. ما آقایونی که دستتون به جیبتون میرسه، سرمایه دارها چقدر از سرمایتون صرف یاری دین شده؟ جوانها چقدر از وقتتون و هنرتون صرف یاری دین شده؟ فرض کن استاد فرشیان 100 تا تابلوی مینیاتور و تزییب و تشعیر داره. توی این 100 تا تابلوی مینیاتور و تزییب و تشعیر ایشون چند تا تابلوش مذهبیه؟ مثلا 10 تا غروب عاشورا و برگشت ذوالجناح رو به تصویر کشیده. دیدی چجوری هم کشیده که خانم قد بلند خسته پریشان تکیه زده سرش رو گذاشته بر ذوالجناح میگرید. یک دختره که مو پریشان پای ذوالجناح رو در بغل گرفته به اون وضع. که من یادم سال اولی که ایشون این رو کشیدن و آمد بیرون، اون سال دهه محرم بود، مردم این تابلو رو میگذاشتن توی هیئت‌ها، این تابلو رو نگاه میکردن گریه میکردن. الان استاد فرشیان عمری تصحیب و تشعیر و قلمزنی مثلا کار کرده است و مینیاتور، امروز ذریح جدید امام حسین رو طراحی کرد و بردن کربلا و 40 نسل میشه. پس بخش اعظم هنرش رو در اوج به پای اهل بیت ریخته. ما چه کردیم؟ چند نفر رو ما به طرف دین آوردیم؟ میشود این کارو بکنید؟ بله بله. میشود یاری دین بکنید؟ بله. همین که شما مشکی پوشیدید این یاری دینه. یک کسی روزه خانگی داره هر هفته، این یاری دینه. یک کسی جشن سالیانه قدیر در منزلش گرفته، این یاری دینه. یک کسی سیدی پخش میکنه، به هر کسی که میرسه یه سیدی میده. من دیدم همچین افرادی رو. یا آقایی رو از دوستان تهران از تجار میشناختم که این تمام سخنرانی های بنده و برخی دیگر رو میگرفت، تکثیر میکرد در حد زیاد، هر جا میرفت یکی میداد. الان در مشهد ندیدم، ولی در تهران با یه بلایی که ما مواجه شدیم، الان تو این ترافیک های سنگینه مثلا بلوار بزرگراه همت و چهارراهای مختلف، سر هر چهارراهی که میرسی میبینی 4 تا 5 تا جوانی که معلوم نیست کیان کجاین، اینا همین جوری 10 تا 20 تا سیدی خیلی ارزون دونه 1000 تومان میفروشن. همه این سیدی ها عرض میشود که موزیک های مبتذل و غنای مسلم حرامه. حالا مثلا این که دم این چهارراه واسطه داره میفروشه، یه پولی گیرش میاد. همون کسی که داره توزیع میکنه در این شبکه بزرگ کیه؟ ما چقدر اطرافیان خودمون رو تحت تأثیر قرار دادیم؟ بیایید امشب با خودمون یه برنامه ریزی بکنیم که از امشب به بعد ما جزو انصار و دین الله باشیم، نه حزبی. از امشب به بعد فارسیشو بگیم، ما بنا داشته باشیم امام زمانمون رو یاری کنیم، بنا داشته باشیم دم و دستگاه امام حسین رو پر رونق‌تر کنیم. شما میخواییم بری حرم، یکی از رفقاتو ببر، رفیقت رو زنگ میزن بگو بیا با هم بریم حرم. میگه حال ندارم. بگی بیا بریم بابا، حالا میریم یا میبه میخوریم با هم میریم. یه جوری تشویقشون ببر. این اگر به راه آمد به دامن پرمهر امام رضا آمد، هر چی که درست بره برای تو مینویسن. خانم ها همینجور، بعضی از خانم ها واقعا اینا یاوران دین خدایان. ما در مسئله سامرا، وقتی سامرا رو منفجر کردن، خراب کردن، خب تعداد زیادی از خانم ها تلفن می زدن طلاهای خودشون رو، واقعا طلا. یک خانم جوانی من یادم نمیره، 3 روز بود سامر را خراب شده بود، با شوهرش بلند شده بود اومده بود دفتر ما، زار زار گریه می کرد، طلاهاش آورده بود تازه عروس، که آقا این طلاها رو صرف گنبد امام رضا بکنید. من هرچی به شوهرش گفتم آقا الان برنامه‌ای برای ساخت سامرا نیست، حالا تا این خرابه رو جمع کنن، تا مرتب کنن، هنوز که برنامه‌ای نیست، ما نمیتونیم قبول بکنیم این طلا رو. شوهرش میگفت آقا این اگر قبول نکنید بدتر میشه روحیش. گفتم آقا دست خودتون امانت باشه، روزی که شروع شد به ساخت، خب الان میدانید الحمدلله این سفر اخیری که من رفتم گنبد تمام شد، طلای گنبد تمام شد، خیلی هم طلا برد ها، خیلی طلا برد، 10,000 خشت برد. البته خشت طلای خالص نیست، مسی روش لعاب طلا میکنه، اما 10,000 خشت مطلا خورد. خب کی طلاش رو داده بود؟ همین زنها، همین پیر زنها، همین مرد، همون زنی که یک انگشتر رو حلقش رو داده به این مقدار یاری دین کرده. سعی کنید این جوانهایی که تمام این شهر را سیاه پوش کردن، پرده زدن، عرض می شود که دار بست زدن، چایید، همین کارهایی که کردن که نیاز به تکرار نداره، ما همسال الحمدلله که تشویق میکنیم، اینا یاری دین کردن. وقتی در میدان تقی‌آباد به این عظمت نوشتن آجرک الله یا صاحب الزمان، نام امام زمان رو بلند کردن، پرچم امام زمان رو بلند کردن، خیلی ها پرچم کفر بلند میکنن، نه در ایران، در همه جای دنیا. سعی کنید جزء علمداران باشید، سعی کنید جزء مبلغان باشید. شما میتوانید هر کدومتون یک مبلغ دین باشید. یک دانشجو تمام محیط دانشگاه خودش رو میتواند. الان الحمدلله نیست در دانشگاه، ولی سال 60-61 بود یک دانشجوی کمونیست، یک دانشجوی عرض میشود که ماتریالیست در یک کلاس مأمور بود به تبلیغ، مرتب کتاب میداد به این و اون، روزنامه میداد به این و اون تا ذهنشون رو عوض بکنه، و میکرد در اثر مرور زمان. شما هم این کارو بکنید، محیط اطراف خودتون رو تحت تأثیر عطر اهل بیت قرار بدید، این عطر محبت امام حسین و ابوالفضل رو بپاشونید. آقا کربلا میری میای، بیا به دیگران بگو آقا رفتم، همچین خاطره شیرینی دارم. امروز کسی پیامک زده بود که آقا شما گفتید شب تاسوعای سال قبل تو بنی فاطمه که هر کی نرفته کربلا دستشو بلند کنه. یه عده از جوونا دستشونو بلند کردن. من به شدت فقیر بودم، با اینکه 40 سال عمرم بود پول نداشتم، با نهایت شرمساری دستمو بلند کردم. الان یک ماه رفتم کربلا و آمدم و پولشم از خزانه غیب الهی رسید. چقدر چسبید، چقدر باصفا بود، به مردم بگید. خب من به مردم میگم، خودت که میای بگو، بگو آقا رفتم کربلا، این تأثیر در زندگیم بود، این برکتش بود، این لذت معنویش بود. ای دلر خواهی خدا بینی برو در کربلا. بیایید هر کدومتون بشید یک مبلغ. الان شما 10 شب آمدید نشستید این درون جلسه، حالا گرم یا سرد، فضای مطبوع، زیر این چراغ‌ها صدا مرتب براتون شنیدید از ابوالفضل و یاران امام حسین. یک عده از جوان‌هایی که خدمت شما می‌کنن تا این مجلس آماده بشه، توی این 10 شب نتونستن بیان بشین. اونا خیابون کتاب دادن، سی دی دادن، چایی دادن، اما نتونستن. اونا مبلغن. خیلی ارزش داره کار اونها. سعی کنید حداقل در عمرتون یک نفر دیگر رو بکشونید به دستگاه اهل بیت. در این زمانه ای که جنگ سرد آغاز شده، در این زمانه ای که سعی میکنن همه رو بلغزونن، جوانها رو منحرف کنن، معتاد کنن، به فحشا مبتلا کنن، به فحشا دیدن بکشانن، اخلاق و مروت و انسانیت و شرف رو و غیرت رو، خواهران من که صدای من رو میشنوید، امشب با امام حسین عهد کنید، با حضرت زینب عهد کنید که علاوه بر این که خودتون محجبه هستید، خودتون پوشیتون کامله، خودتون حجابتون، نه بی حجابی و بی پرواییتون باعث نمیشه که جوانهای مردم به گناه بیفتن، دیگران رو هم محیطتون رو تحت تاثیر قرار بدید. ما خانمهای پوشیه ای یا چادری دیدیم که بر اثر رفت و آمد و عرض می شود که رفاقت و آشنایی با اونها، زنهای بسیار بد حجاب و بیپروا و بیحیا محجبه شدن، با حیا شدن، با شرم شدن. پس حاصل کلام این شد که تبلیغ کنید، حاصل کلام این شد که شما ناصر دین باشید. یه آقایی در یک سایتی نوشته بود 1,000 تومان چه می کند؟ خیلی جالبه، با 1,000 تومان شود چه کرد. الان ما چند نفریم؟ نمیدونم چند نفر جمعیت تو خیابان ها هستن، خانم ها رو نمیدونم، ولی فرض کنید 6,000 جمعیتیم، فرض کنید 10,000 جمعیتیم، هر چی هستیم، نفر 1,000 تومان الان بگذاریم چی میشه؟ میشه 6 میلیون مثلا پول. با این 6 میلیون پول میشه یک کاری کرد. با این 6 میلیون پول میشه 60,000 سی دی در مسائل خانوادگی، مسائل اخلاق زناشویی به جوانها داد. ممکنه جلوی 60,000 طلاق با همین گرفته بشه. اشتباهه؟ شب تذکرات مجبوریم یک سری تذکراتی رو بدیم. خانمی به من پیامک زده که آقا من در مجلس امام حسین در این چند شب بودم و از خجالت آب شدم، چون به ناروایی و به ارتباط حرام دچار شدم. به مردها بگویید محبت خودتون رو از همسرتون دریغ نکنید و رسیدگی کامل به همسرتون، که همسرتون به گناه میفته. خب اگر آمدیم یک توضیحات کاملی در یک سیدی پخش کردیم، نفر 1000 تومن دادیم، چقدر کار میتونیم بکنیم؟ در همین جلسه شاید 5 سال 6 سال قبل و در جلسه عشاق الحسین، در جلسات مشهد و در جلسات تهران، بنده گفتم آقا شیعیان عراق را کشتن، 2,500,000 بچه شیعه عراقی خوب داریم که پدرانشون رو وهابی ها کشتن، بیایید کمک کنیم. این باعث این شد که ما در طی 4 سال 17,000 یتیم رو از پول گرونگرون 1,000,000 تومن همین شماها و همین هیئتی ها 17,000 یتیم تحت کفالت قرار گرفتن در دوسه مؤسسه قوی. 17,000 یتیم قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. پس نگو که آقا من اگر یک نفر را آوردم به سوی عفت، به سوی امام حسین، به سوی حیا، یک نفر را بردم کربلا، چی میشه؟ این یک نفرها میشه میلیون ها میلیون. یک نفر را شما هدایت میکنید، اون یک نفر ممکنه صدها نفر رو. عرض کردم اون شب بنده یک نوجوان دبیرستانی بسیار عادی بودم، نمیگم لا مذهب بودم، الحمدلله نماز میخوندم، نماز جماعت هم میرفت، اما بسیار عادی. هممیزی من در کلاس ما، هممیزی من اهل نماز شب بود، بنده رو برد به زور رفاقت، به کشش رفاقت، به یک محفلی، به یک مسجدی. اون آقای روحانی اون مسجد خیلی جذاب بود، خیلی متواضع بود، خیلی مرد خدا بود، خدایش حفظ کنه، خیلی کمک میکرد به مردم، پدر مردم بود، اونقدر کارهای خیرات انجام میداد که من کاملا عاشق اون آقا شدم. گفتم بابا اگر مرده همینه، اگر انسانیت اینه، اگر شغلم هست همینه، ما شدیم آخون. الان که بنده برای شما چند هزار نفر جمعیت دارم صحبت میکنم، بانیش کیه؟ امون رو هم کلاسی رفیق با صفای ما که ما رو به زور برد تو مسجد. شاید یک کسی رو شما هدایت کنید ببرید کربلا، ببرید نجف، ببرید حرم امام رضا، بیارید از مشهد با امام حسین آشنا کنید، که بعدا اون میلیون ها نفر رو. دوست ما آقای دکتر تیجانی سماوی که سنی بود و حدود 40 سال قبل شیعه شد، ایشون یک دکترای الهیات سنی وهابی بوده در دریای مدیترانه، چون تونسه در دریای مدیترانه یک سفر دریایی داشته، میفته طرف لبنان کجا، خودش میگه در داخل این کشتی یک روحانی شیعه بود، از حسن اخلاق این سلام علیک این با من آشنا شد، تعجب کردم، میگه که شیعه شاخودم داره، کافرن، رافضیان، چیکار میکنن؟ دیدم که خیلی آدم جالبیه، خیلی آدم عرض میشود که مهربان و مؤدب. بعد رفتیم، حالا که باهاش انس گرفتم گفتم همچی چیزایی راجع به شیعه شنیدم، گفت خب مهمان من، مگه شما نمیگی این حرفا راجع به شیعه زدن؟ بدونی که به کسی بگی بیا بریم یک هفته در عراق، تمام خرجتو من میدم، مهمان من باش، خودت برو تو حرم ها، خودت برو تو بازار نجف، تو کربلا، توی جامعه شیعه مردم شیعه رو ببین، عقایدشون ببین، ببین این حرفایی که تو میزنی، ما علی رو خدا میدانیم، ما خاک رو بت میدانیم، برو خودت ببین، برو ببین ما قبر رو میفرستیم، برو ببین که ما واقعا توی نمازهامون، اونا میگن که شیعه ببین چه تهمتهایی زدن، بعد از هر نمازی 3 مرتبه میگن خان الامین، خان الامین، خان الامین، خیانت کرد جبریل، خیانت کرد جبریل، خیانت کرد جبریل، بر پدرت لعنت، بر پدرت دروغگو لعنت، بر جد دروغگو لعنت. حالا به برکت این کانال‌های فضایی ماهواره‌ای شیعه، خب می‌بینن که نه آقا حرم امام رضا نشون میده، همه جا نشون میده، همه میگن آقا الله اکبر الله. لذا اگر مکه مدینه میرید بعد از نماز 3 مرتبه اینجوری اینجوری نکنید، فکر می‌کنه گفت خان الامین، خان الامین، بلند بگو الله اکبر، الله اکبر، چنیدی الله اکبر، نه اینکه دستات هم محکم بگیری که اینا نگن خان الامین، نه، شعار شیعه رو حفظ کن، ولی بگو الله اکبر، الله اکبر و الله اکبر، ولا نعبد الا اياه، ما مشرک نیستیم. خب آقای دکتر تیجانی میگه من دیدم حرف خوبی میزنه، حرف منطقیه. به دعوت ایشون بلند شدم آمدم عراق. شهید سید محمد باقر صدر رو دیدم، رفتم تو حرم‌ها، دیدم بابا اینا قبرس نیستن، اینا خان الامین نمیگن، اینا مهر تربت را بت نمیدانن، پیشونیشون رو میگذارن روش. بعد جالبه، خیلی جالبه، میگه متنبه شدم آمدم حرم امام حسین برای اولین بار، امام حسین رو امام نمیدانم، اصلا خبری ندارم از تشیع. وقتی خدا میخواد دلی رو بکشه، همون لحظه ای که وارد حرم امام حسین شدم یک روزه خانی داشت، روزه ی حور میخوان، که حور آمد طرف امام حسین، چک ما به گردنش افتاده پشیمان، به امام حسین گفت هل لی من توبه، من میتوانم توبه کنم؟ امام حسین گفتن نه، فرمودن نه، ارفع رأسک، سرتو بلند. دکتر تیجانی میگه اونقدر من تحت تاثیر قرار گرفتم از این روزه که گریم گرفت، ناخداگاه من هم به ذریع امام حسین گفتم هل لی من توبه. و اصلا میگه هزار نفر گفتن به من که امام حسین گفت نه تو هم بیا، همون لحظه من شیعه شده. دکتر تیجانی شیعه شد به خاطر اینکه یک نفر شیعه او رو به این حسن برخورد و رفتار کشون. دکتر تیجانی کتابهایی که نوشت حداقل 3 میلیون نفر رو شیعه کرد، چون دوست صمیمی منه، به کرات ما دیدیم حداقل 3 میلیون نفر رو این آقا شیعه کرد. پس یک نفر رو که شما بیارید طرف دین، بیارید طرف هیئت، ببرید طرف حرم، ببرید کربلا، یک روزه خانگی که بگیرید، روزه خانگی بگیرید، 100 تا معجزه و کرامت از امام حسین میبینید. هر کی روزه خانگی میگیره، هر کی جشن عید قدیر میگیره، هر کی جشن 13 رجب میگیره، جشن نیمه شعبان میگیره، صدها و صدها و صدها کرامت میبینید. دیروز آقای زنگ زده بود من زار زار گریه میکرد، خیلی گریه میکرد، حق و حق گریه میکرد، مرد مثلا 45 ساله به نظر میرسید از صدا. چیا؟ گفت آقا من چند ساله در منزلم روزه میگیرم، یه آقایی بود که به من گفته بود که آقا شما که روزه میگیری هر شب پول شامشو من میدم. گفتیم خیلی خوب، ما هم روزه میگرفتیم و پول شام میداد. امسان زنگ زد که آقا من ندارم و نمیدم، منم روم نمیشد به کسی بگم، از اون طرف هم روم نمیشد شام نده. اول محرم شد، زن و بچه‌م گفتن چیکار میکنی؟ گفتم هیچ، چیکار بکنم. خوابیدم دیدم یه کسی به من میگه که بگو لا حول ولا قوت الا بالله، ما میرسونیم. بیدار شدم گفتم لا حول ولا قوت الا بالله. حاج آقا از اون شب تا الان تمام این دهه رو دارم شام میدم، خودم نمیدونم پول دیر از کجا میاد، دست میکنم تو جیبم میدم، همه چیز از سالهای بعد. بعد گریه میکرد میگفت شما رو به امام حسین قسم روی منبر به مردم بگید دم و دستگاه امام حسین نیاز به کسی نداره، خودش میچرخه. درستم هست، کسانی که مجلس میگیرن، کسانی که سیاهی میزنن، کسانی که گریه میکنن، خودتون ده ها مورد معجزه میبینن، ده ها مورد کرامت میبینن، دلشون محکم میشه. لذا میبینی طرف 50 سال روزه گرفته. الان این جوانهایی که توی این سرماها کار میکنن، زحمت میکشن، برید با این پیشکسوتای هیئتی ها، این ریش سفیدایی که توی این خیمه ها توی هیئت ها هستن صحبت کنید، هر کدوم هزار خاطره دارن. این سخن کوتاه باید و سلام. یار دین خدا باشیم، کسی باشیم که وقتی از دنیا میریم امام زمان ما آه بکشه، بگه خدا رحمتش کنه، تابوت کار میکرد، آمد کنار بدن ابوالفضل نشست، بهترین یادش رفت، پشت و پناهش رفت، نگاه کرد، دید دو دست ابوالفضل رو بریدن، سر ماهش رو عمود آهنین زدن پاشیده، دوست داشت که چشمش در چشم هم باشه و جان بدن، دید به چشم ابوالفضل تیر نشسته، با دست چشم تیر رو از چشم ابوالفضل در آورد. برخلاف علی اکبر که جانی در بدن نداشت، ابوالفضل هنوز جان داشت. شروع کردن با هم صحبت کردن، عزیز دلم، برادرم، امیدم، پشت بناهم، رفتی کمرم رو شکستی، الان انکسر زهری و قلت حیلتی، بیچاره شدم. هنوز ابوالفضل نایی در بدنش هست. گفت آقا وصیتی دارم. بله، همه شهدا رو به خیمه میبرید، من رو به طرف خیمه ها نبر، جسدم را به سوی خیمه اسکر مبری، که خجالت زده زان طفلک شیرین دهنم، من به بچه های شما قول آب دادم، دیگه الان نمیتوانم، حتی جسدم نمیخوام اونجا بیاد که من خجالت زده نشم. آقا امام حسین بلند شدن، از اون طرف چه خبره؟ سکینه مشکو داده به عمو امیدواره، دم خیمه منتظر ایستاده که الان که عمومون بیاد فوری مشروب بگیرم ببرم پیش مادرم، رباب اول به علی اسکرمون بدیم، بعد به رقیمون بدیم، بچه ها نمیرن از تشنگی. همینجور منتظر دیده باباشم رفته، خبری نیست، دل تو دل این دختر خانم نیست، همینجور دلش در تپش، خدا میداند از استرادی که داره قد میکشه ببینه آمدن نیامدن. یک وقتی باباش از دور داره میاد، از عموش خبری نیست، بابا هم سوار ذوالجناح نیست، پیاده داره میاد، قدش خمیده شده، یک دستش رو تکیه داده به ذوالجناح که نخوره زمین، با دست دیگه با آستین هی اشکاش رو پاک میکنه. دوید جلو این دختر نازدانه، ابتا عین عمی العباس، بس کو عموم ابوالفضل. دید بغض گلوی باباش رو گرفته، صحبت نکرد با سکینه، رد شد. از سکینه رد شد، سکینه فهمید تیز هوشه که چی شده، پشت سر بابا راه افتاد گریه می کند. یک وقت دیدن عمه سادات از خیمه بیرون آمدن، اخاه عین اخی العباس، داداش پس کو برادرم ابوالفضل. به زینب هم چیزی نگفت، خدا قسمتتون کنه برید حرم ابوالفضل، خدا قسمتتون کنه برید خیمگاه، همین امسال به همین زودی همین اربعین. آمد به خیمگاه، اولین خیمه بزرگ خیمه ابوالفضله، رفت درون خیمه، عمود خیمه ابوالفضل رو برداشت، خیمه بر روی زمین افتاد. یعنی بچه های من دیگه عموی رشید شما